مباحثه کنید، هم نفس بشید و اینا. این ویژگی ها در کنار اون بصیرت سیاسی و اون شجاعت اعلام موضع سیاسی،
دقیقاً،
و این اعلام موضع سیاسی در عین در واقع تقوای عمیق و تقوای کم نظیر آقای خوشبخت در حوزه رفتار فردی و اجتماعی، اینها از آقای خوشبخت یک الگوی کم نظیر در تاریخ معاصر ما و در میان علمای ربانی ما در واقع می سازن. خب البته خیلی هم عجیب نیست کسی که هم علامه طباطبایی هم امام رو،
بله
حضرت امام رو رحمت الله علیه ما دیده باشه و با اونها خلاصه نشست و برخاست کرده باشه و درس آموخته باشه و هم نفس شده باشه، طبعا باید یک همچین شخصیتی هم پیدا بکنه و خب این ویژگی ها رو کمتر ما در افراد میدیدیم. خیلی از علما بودن، اساتید اخلاق بودن و خیلی بزرگ هم بودن، خیلی هم ما از محصلشون بالاخره دورا دور و بعضا نزدیک مثلا بهره می بردیم، استفاده می کردیم. اما اون ویژگی هایی که در آقای خوشبخت بود واقعا جامعه تر و خلاصه مردمی تر و ماندگار تر و عمیق تر بود. جای ایشون حقیقتا خالی است. ما تهران واقعا نیاز به این گونه شخصیت ها داشت.
استاد اخلاق تهران که مطرح کردید خیلی عنوان دقیق و درست و به سامان و برازنده‌ای بود. واقعا ما دروس اخلاقمون الان در حالا در حوزه‌های علمیه کم و بیش برقرار هست، اما در شهرهای بزرگ نظیر تهران واقعا دروس اخلاق به این معنا متاسفانه وجود نداره یا کمرنگه.
خیلی کمرنگ شده و امیدوارم انشاءالله خداوند جبران بکنه. من یک نکته آخر هم اگر
خدمتتون هستیم بفرمایید، در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم.
اون توصیه حضرت آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه به بچه های مؤمن و بچه های انقلابی بود، به خصوص در سال 88 که یک بالاخره شتابی گرفت جریان فتنه و شبهه در ذهن بسیاری از افراد، بسیاری از حتی نیروهای مؤمن ناگهان یک تردیدهایی رو ایجاد کرد. بخشی از افراد در واقع دچار مسئله شدن، سوال برشون ایجاد شد، بعضی ها نشستن، بعضی ها خلاصه دچار ابهام شدن،
شبهه های مطرح بود در حقیقت اون مقطع دیگه.
یعنی
بله،
تو اون مقطع فتنه خیلی اتفاقای خب اینجا من خاطرم هست که با بعضی از دوستانمون خدمت ایشون شرفیاب شده بودیم و رفتیم خدمتشون. ایشون با یه حالت حالا چی بگم، تغییری، یک بالاخره عتابی به اون جمع داره، حالا ماها که اونجا نشسته بودیم، گفتن نمیبینید که بچه ها و رفقاتون دارن ریزش میکنن، حواسشون داره پرت میشه، چرا دستتون رو تو دست همدیگه نمیدید؟ چرا همدیگه رو نمیگیرید؟ نمیبینید طوفان ها سنگین شده؟ چرا همدیگه رو در نمیابید؟ این ویژگی ها، این توصیه های خلاصه حضرت آقای خوشبخت رحمت الله علیه، یک چیز دیگه، حکایت از یک ویژگی دیگر ایشون داشت و اون نگاه تشکیلاتی آقای خوشبخت.
خیلی نکته مهمی است.
یعنی اینجور نبود که ایشون یک سلوک فردی رو تعریف کنه، حتی در بصیرت یک بصیرت در واقع از جنس فردگرایانه و بصیرتی که طرف خودش به معنی شخصی در حقیقت میتوانه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون و فهمی بکنه از شرایط روزگار، هم آهنگی پیدا بکنه با مقام امامت در جامعه و خب بالاخره انشالله به صلاح و رستگاری برسه. اینجور نبود. آقای خوشبخت معتقد به این بودن که باید تشکیلاتی و جمعی هم این تقوا به رخ کشیده بشه. این تقوای جمعی امتداد اون تقوای فردی باید قرار بگیره تا صلاح و رستگاری اجتماعی رو به وجود بیاره و جامعه رو به سمت اون اهداف متعالی خودش نزدیک رو کنه. این ویژگی رو هم فکر کردم که جزو اون چیزاییه که وظیفه دارم خدمت شنوندگان عزیز به خصوص جوان‌ترایی که دارن این حرف رو میشنون عرض بکنم. امیدوارم همونجوری که آقا در اون جلسه بعد از رحلت ایشون در منزلشون فرموده بودن که خلاص دست آقای خوشبخت بعد از رحلتشون چه بسا بازتر از دوره حیات مبارکه ایشون باشه در دستگیری از بچه ها و علاقمندان و شاگردان و مریدان و اینها. امیدوارم انشاءالله ما هم مشمول دعای ایشون باشیم و خلاصه اون حواس جمعی که نسبت به جوانها داشتن و اینها اگرچه که ما دیگه خیلی هم جوان نیستیم ولی که باز هم ما رو تحویل بگیرن و انشاءالله دستگیری بکنن و هدایت معنوی خودشون رو از ما دریغ ندارن.
انشاءالله. ممنونم از
خدا شما حفظ
فرماشات جنابالی و خاطرات خیلی خوب و کارآمدی که از مرحوم آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه مطرح کردید. از جناب عالی سلامت باشید. از جناب عالی خداحافظی میکنم. تتمه برنامه رو با میهمانان عزیز در خدمت شما هستیم. سلامکم الله. خداحافظ شما.
باید یه وسیله فراهم شه که اینا دعوت به عمل بکنن. وسیله فراهم بشه که اینا رو گرایش بیشتری بدن به عمل کردن. اجبار که نمیشه کرد اما گرایش میشه داد. خود خدای متعال در قرآن کریم کاری کرده گرایش داده. تمام آیات بهشت گرایشه. میخونه آدم گرایش پیدا میکنه بره طرف اطاعت فرمان تا نتیجهش دخول بهش باشه. تمام آیات جهنم گرایش میده آدم و به طرف گناه نریم بریم جهنم پدر ما رو خدا در میاره. این ما رو میفرسته طرف بهشت گرایش میده. یه سایر آیات اجبار نمی کنه اما گرایش میده. ما باید خودمون هم با زبان و هم با عمل خودمون و دیگران گرایش بدیم به طرف اطاعت فرمان خدا و این خیلی موثره. ما درس میخونیم فده نمیتونیم به زور مردم وادار کنیم که گوش بر خدا بده. این کار پیغمبر اکرم نکرد. اما باید ما با عمل خودمون و با بیان خودمون مردم گرایش بدیم طرف ترکیب اونا و الا نه انسان تربیت بشه و نه جامعه اصلاح میشه. بله روز به روز خرابتر میشه. بله امیدواریم خدای متعال به همه هم توفیق برمد کنه. اینی که هر روز چند بار سوره حمد در نماز بخوریم توجه داشته باشیم این یا خنعبود یعنی چی؟ گوش به حرف بدیم، با چشم گناه نکنیم، با گوش گناه نکنیم، با زبان هم گناه نکنیم و با دست و پای این پنج عضو از گناه حفظ کنیم. اگر این کار کردیم تربیت بشیم حرف ما هم در دیگران مؤثر خواهد افتاد و الا باد حواس رو نه خودمون بهره میبریم و نه دیگران از ما استفاده میکنن.
حال هوایی برنامه با این دستورالعمل عمیق و عجیبی که آیت الله خوشوقت فرمودند حال هوای دیگری شد. جناب آقای وحیدی، نکته پایانی رو از جناب علی ظفری که دو دقیقه بشنویم که اون حکایت در حقیقت ملاقات آیت الله خوشوقت با وجود مبارک امام زمان رو بشنویم که بدانن مردمان که در میان این بحبوحه دکانهای عرفانی نادرست هستند اولیایی که در مسیر انسان کامل، در محضر انسان کامل قرار بگیرند.
بله، به طرق مختلف نقل شد که البته آقای خوشوقت مکرر خدمت معصومین علیهم السلام در عالم کشف تشرف داشتند، حالا ماجراهای متعددی، اما ایشون تاکید داشتن که ما دو جور تشرف خدمت حضرت حجت ارواح نافداه داریم.
ارواح نافداه
یک تشرف مثالی داریم که شبیه همون مکاشفه است و بسیاری از افرادی که گمان این رو دارند که محضر حضرت رسیدند در واقع حالت کشفی براشون رخ داده، لذا بعضن اختلافاتی در توصیفات هست ناظر به این
تشرف مثالی.
تشرف مثالی یک تشرف دیگری هست که تشرف حقیقی و با وجود نورانی خود حضرت ارتباط گرفتن است که می‌فرمودن این از اون تشرف مهمتره و افراد بسیار کمی این توفیق براشون حاصل شده و این رو هم می‌فرمودند خیلی از کسانی که گمان می‌کنند محضر حضرت رو درک کردن، محضر یکی از اصحاب حضرت رسیدند و از نزدیکانش.
در تشرف حقیقی،
در تشرف حقیقی هم خیلی از این تشرف‌ها محضر خود حضرت نیست، یکی از اوتاد و اصحاب حضرت. ماجرایی از مشهد ایشون نقل شد که ایشون متوسل میشن به حضرت رضا علیه السلام و تقاضای شرفیابی محضر بقیت الله العظم ارواح نافداه میکنن و فرمودن شخصی آمد و گفت من مأمورم شما رو ببرم خدمت حضرت و تو کوچه پس کوچه ها رفتیم رسیدیم به یک منزلی
در مشهد الرضا،
در مشهد مقدس، و ایشون اشاره کردن که آقا بالا منتظر شما هستن. تعبیر ایشون بود که من از آقا مثلا 40 دقیقه یا نیم ساعت وقت میخواستم که محضرشون برسم. تعبیر کردن میزی بود اونجا، میز کوتاهی بود و نشسته بودن. فرمودن من سکوت کردم تا آقا سخن بگن و اون چی که در دل من بود رو بفرمایند و خیلی هم رابطه زیبا و صمیمانه‌ای تصویر میکردن از این ملاقات، به گونه ای که میگفتن صحبت ها که تمام شد آقا فرمودن تم الوقت، وقت تمام شد دیگه، روح برو دیگه تمام شد. غرض این که ایشون خیلی وقتی در مورد مثلا حضرت صحبت میکردن آدم باور میکرد یه آقایی زیر این گنبد کبود هست به نام حجت ابن الحسن که
سلام الله علیه
نفس میکشه و حیات داره. خیلی خوب آدم از زبانی که یقین داره این حرفا رو بشنوه. ایشون وقتی میگفت آدم باور میکرد که ایشون یقین به این معنا داره. یه وقتی هم فرمودن دیدن حضرت خیلی در ایمان انسان تأثیر داره و ایمان انسان رو رشد میده. رزقنا الله انشاءالله به دعای این خوبان و عنایاتشون و توجهاتشون چشم نالایق ما هم روشن بشه به اون جمال نورانی.
رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. نکته پایانی رو هم از جناب علی، جناب قدیبی بشنویم که از خاطرات در حقیقت ارتباطی با آیت الله خوشوقت و مردم برای ما صحبت کردید.
بازی صلوات هدیه میکنیم
بساره
محمد صلی الله علیه و آله محمد و آل 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 محمد و آ خب یکی از سوالایی که زیاد از ایشون میشد، شاید بنده هم خودم حداقل چند باری چند نفری رو سوال کردم، حالا شاید آدم های صاحب کرامت کم نباشند تو جامعه ما، ولی ایشون میفرمودن که دکون دستک هم زیاده، مردم باید خیلی مراقب باشن گرفتار دکوندارها نشند.
دقیقا.
مثلا حالا اسم نمیبرم، میپرسنم آقا مثلا فلان آدم چه جوریست، گفتن این ربانی هست. ربانی هست یعنی چی؟ یعنی به واسطه ای خدا یه چیزی بهش داده. ولی از معصوم روایت نقل میکردن که کسی که میخواد دست بقیه رو بگیره باید عالمون ربانی باشه، میگفتن این عالم نیست. چیزی که بهش دادن سوخت مسیر خودشه فقط، این نمیتونه، داره اشتباه میکنه که دکون دستک باز کرده. بعضی آخه بدون هیچ چیزی دکون دستک باز میکنن، بعضی ها نه، یه چیزکی هست بر مبنای اون اشتباه میکنن دکون دستک باز میکنن. یادم هست مثلا یه شخص دیگه بودن مثلا این که شیاده، یعنی مثلا ولی مثلا یه بنده خدای دیگه مثلا نه این واقعا یه چیزی هست ولی عالم نیست، این مأموریت دستگیری نداره. ببینید به نظرم حالا جریان هدایت اینجوری پیش رفته که بعضی ها مأمور به سکوتن، بعضی ها مأمور به کتمانن، بعضی ها واسه این که فراموش نشه که چیزایی هم هست مأمور میشن به افشا، و که حالا عمدتاً هم اصل این فاش شدن ها معمولا بعد از رحلتشون خیلی ها صورت میگیره. این یه نکته مهمی بودش که حالا حاج آقا فرمودند واقعا و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که دنبال پیدا کردن حقیقت باشه حتما خدا براش راهی رو باز میکنه، ولی باید مراقب باشیم تو این وسط شیطون وقتی میبینه کسی دنبال هست یکی دوتا تله سر راهش میذاره، بلکه باعث بشه طرف بیفته تو این تله ها و از رسیدن به اون انتهای مسیر باز بمونه. این نکته به نظرم شاین ذکر بود. و نکته دیگه این که بعضی موقع حالا باز من شاهد این بودم خودم که کسی مثلا تصادفاً به مجلس ایشون میومد، ایشون میگفتن که این رو بازم بکشونین بیارین، این قابلیت داره، اینو مثلا بهش بگید بازم بیاد. حالا بعضی موقع گوش میکردن بعضی موقع گوش نمیکردن. این هم به نظرم نکته مهمی بودش.
متشکرم از فرمایشات جناب عالی. بریم اتاق فرمان و دقیقه پایانی برنامه رو در خدمتتون باشیم. برگرد ای توسل شب زنده‌دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها، باید برای دیدن تو محضیار شد، یعنی گذشتن از همگان محض یارها، ما را به جبر هم که شده سر به راه کن، خیری ندیده این از این اختیارها. این مجلس رو و این محفل رو و این برنامه رو تقدیم میکنیم به محضر بقیت الله العظم، ارواح نافذه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی من با من عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من، اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن که چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست؟
هیچ کس تکلیفی بیش از آنچه وسع اوست نیست، لا یکلف نفسا الا وسعها، یعنی تکلیف هر کس در حد توان اوست و اضافه بر آن کسی را تکلیف معین نفرموده است. کرم خداست که به هیچ کی بیشتر از حد توان و ظرفیتش کاری را محول نکرده و تکلیفی براش معین نفرموده. ظرف آدم ها با هم فرق میکنه، همه به نظر یه شکل و یه جورن ولی استعداد درونی و ظرفیت وجودیشون متفاوته. خیال کن یه کوزه، یه خم، همه مثل هم، سفالی، یه رنگ و یه شکل، ولی تو حد و اندازه متفاوت. یکی بزرگتره، یکی کوچیکتر. یه کوزه با یه پیمونه آب پر میشه، یکی دیگه با هزار پیمونه. ظاهرشون یکیه، اما اندازه و ظرفیتشون مختلفه. آدمیزاده عین همین خم میمونه. در گنجینه ادب فارسی هست مضمون و منظورهای مختلف بارها آدمیزاده رو به توصیفات و تشبیهات گوناگون منتسب کردند. کوزه یکی از آن شمار تشبیهات است. اهل ادب بسیار بار با تمسک بر نسبتی یا با تکیه بر شباهتی او رو به آدمیزاده مانند کردند یا آدمیزاده رو به خم تشبیه نمودند. حکیم خیام نیشابوری یکی از بزرگان و معارف فرهنگی این سرزمین است که در آثار منظوم خود به دفعات از همانندی انسان و کوزه بهره برده و مضمون کلام خیش را با تکیه بر آن تشبیه بیان داشته است. خیام را با رباعیاتش می‌شناسیم. این حکیم نامی البته چنان که از لقبش برمیاد صرفاً اشتغال به شاعری نداشته، بلکه در بسیاری از علوم و فنون عصر خود یگانه دهر بوده است. اساساً گذشتگان عنوان حکیم را صرفاً درباره اشخاص و یا بزرگانی روا می‌دانستند که در بسیاری از دانش‌ها و علوم زمان خود از جمله در حوزه حکمت، فلسفه و ریاضی، طب و نجوم تبحر بسیار داشته است. در حوزه ادب منظوم فارسی رباعیات خیام آوازه‌ای بس بلند دارد، چندان که بارها به زبان‌های مختلف ترجمه شده و اهل ادب و هنر با زبان‌های گوناگون در جغرافیای عالم از آن بهره بردند. رباعیات خیام مشهون از مضامین فلسفی و انگاره‌های حکمی حکیم نیشابور است. کوزه و نسبتش با آدمیزاده از جمله تصاویر پرکاربرد در رباعیات خیام نیشابوری است. نظیر آن که فرمود
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می‌بینی دستی که بر گردن یاری بوده.
یکی از پژوهشگران در این خصوص می‌نویسد شعر خیام را بیش از هر چیز با کوزه می‌شناسیم. کوزه در شعر خیام عنصری تکرار شونده است که در حافظه جمعی ایرانیان نقش مهمی دارد و البته مفاهیم فکری این شاعر اندیشمند و حکیم را به خوبی نشان می‌دهد. محققان کوزه را به عنوان نماد اصلی و مهم در رباعیات خیام می‌دانند که حتماً برای استفاده از آن نقشه و برنامه ذهنی دارد. در نگاه ما انسان از خاک آفریده شده و این موضوع در آیه‌ای از قرآن هم به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است. او کوزه را از این جهت و ابعادی دیگر به انسان شبیه می‌بیند و با همین دیدگاه هم تصاویر زیبایی را بر اساس تفکراتش می سازد. انسان و کوزه از خاکند و خاک به خاک باز می گردد. یعنی می میرد و پایانی دارد. گل هر دو را کوزگری سرشته و روزی زیبایی و کاراییشان را از دست خواهند داد. از دید او تمام خاکهای جهان روزی پادشاه، وزیر و زیبارویی بودند. دی کوزگری بدیدم اندر بازار بر پاره گلی لگد همی زد بسیار. وانگل به زبان حال با او می گفت من همچو تو بودم مرا نیکو دار. کوزه ظرفی برای جا دادن مظروف است. درونی خالی دارد که به حد و اندازه خود و حسب وسعش می تواند از مظروفی پر شود. انسان نیز مانند کوزه خالی است که ارزش و مقام او به چیزی است که درون اوست. انسان خاکی مانند ظرفی است که بدون مظروف خود چیزی جز مشتی خاک پست نیست. یکی دیگر از دلایلی که میتواند چرایی استفاده مکرر خیام از نماد کوزه را روشن کند پختگی آن است. گل خامی که در دست کوزه‌گر ورزیده شده باید به آتشی سوزان برود و خوب پخته شود تا بتوان آن را کوزه نامید. انسان نیز به همین منوال به دنیا می آید و در رنج‌ها و آتش این دنیا پخته می شود. تمام دریاهای عالم هم که پیش رو باشد، سهم کوزه از آن قد ظرفیت اوست. به قول مولانا، گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. تمام غذاهای رنگین عالم اگر باشد، سفره الوان با همه اطعمه و اشربه، سهم من قد دو لقمه است که با آن سیر می شوم. سیر که شدی، رنگین ترین خورش ها به چشم نمی آید. سیر که شدی غذا را پس می زنی که بیش از آنچه سهم ماست از سفره بر نمی توانیم داشت. هیچ کس بیش از سهمش از سفره بر نمی دارد. این قانون عالم است. هر کس به قد استعداد و ظرفیتش سهمی خواهد بود، چنان که کوزه از دریا. خدا به کرم مدد کند ظرف خود بدانیم و استعداد خیش بشناسیم و قد تاب و توانی که داریم از عهده کار براییم انشاءالله.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. دوستان خوبم، امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور